ساعت 28 شب به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا در ژنو ادامه دارد. نوری المالکی نخست وزیر عراق خواستار اعلام حالت فوق‌العاده در عراق شد و سفر رسمی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ترکیه پایان یافت. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. دفتر رئیس پارلمان عراق اعلام کرد که درخواست مشترک جلال طالبانی رئیس جمهوری و نوری المالکی نخست وزیر عراق برای اعلام حالت فوق‌العاده در کشور روز پنجشنبه در پارلمان بررسی خواهد شد. در پی اشغال موسل توسط نیروهای داعش، نوری المالکی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه از پارلمان این کشور خواست در سراسر این کشور حالت فوق‌العاده و بسیج عمومی برقرار کند. در این حال به گزارش خبرگزاری آلمان، سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرده طی 4 روز نبرد در موسل حدود 500,000 نفر از این شهر گریختند. در همین حال نیروهای داعش پس از چند روز نبرد سنگین با نیروهای دولتی عراق شهر موسل را اشغال کردند. یک مقام وزارت کشور عراق به خبرگزاری فرانسه گفت شهر موسل به طور کامل به اشغال شورشیان درآمده است. بنابر گزارش‌ها شورشیان 2400 زندانی را از زندان بدوش در این شهر آزاد کردند. آخرین خبرها را در رابطه با اشغال شهر موسل بشنویم از حسن جعفری.
آخرین خبرها از عراق حکایت از آن دارد که پارلمان عراق برای بررسی درخواست نخست وزیر مالکی قرار است روز پنجشنبه تشکیل جلسه دهد. نوری مالکی نخست وزیر عراق عصر دوشنبه در نطقی تلویزیونی از جامعه جهانی خواست تا به عراق کمک کنند و به گفته او مانع گسترش تروریسم به کشورهای منطقه شوند. آقای مالکی همچنین از پارلمان عراق خواسته بود تا مجوز برقراری حالت فوق‌العاده در کشور را تصویب کند. بر اساس قانون اساسی عراق، پارلمان می‌تواند با رأی حداقل 2/3 نمایندگان به مدت 30 روز در کشور وضعیت فوق‌العاده برقرار کند و اختیارات ویژه‌ای به نخست وزیر برای مقابله با بحران بدهد. بنابر گزارش‌ها، درگیری‌ها در استان نینوا از عصر دوشنبه آغاز شد. آنچنان که شماری از نیروهای نظامی و مردم گریخته از موسل، مرکز استان نینوا گفتند، شورشیان داعش یا همان دولت اسلامی عراق و شام توانستند استانداری، فرودگاه و ستاد فرماندهی نینوا را به تصرف خود درآورند و همچنین صدها زندانی را از 3 زندان نینوا آزاد کنند. همچنین بنابر گزارش‌ها نیروهای ارتش عراق از شرق موسل به سمت غرب رفتند و اکنون که کنترل شهر در دست شورشیان افتاده، نظامیان نیز از شهر خارج می‌شوند. موسل پس از فلوجه دومین شهر بزرگی است که در ماه‌های اخیر به دست شورشیان می‌افتد. موسل که اکثریت آن سنی مذهب است، برای مدت‌ها از مقرهای مهم شبه نظامیان اسلامگرا محسوب می‌شد. در این حال هزاران نفر از ساکنان موسل به شهرهای کردنشین اربیل و دهوک گریخته‌اند. با این حال درگیری‌ها تنها محدود به استان نینوا نمانده و شورشیان از پنجشنبه گذشته تا کنون عملیات‌هایی در استان‌های بغداد، صلاح الدین و انبار نیز داشته‌اند. خبرگزاری فرانسه آمار کشته شدگان در سال جاری میلادی در عراق را بیش از 4600 نفر عنوان کرده است.
گزارش همکارم حسن جعفری بود از آخرین تحولات عراق. مذاکرات مستقیم هیئت‌های ایران و آمریکا در ژنو عصر امروز هم ادامه دارد. این مذاکرات که از صبح دوشنبه آغاز شده به ریاست عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران و ویلیام برنز قائم مقام وزارت خارجه آمریکا و با حضور هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در حاشیه این مذاکرات نیز جلسه فنی و کارشناسی به ریاست حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و بین‌الملل وزارت خارجه و کارشناسان آمریکایی برگزار می‌شود. عباس عراقچی فضای روز نخست مذاکرات در روز دوشنبه را مثبت و سازنده توصیف کرده است. هیئت ایرانی فردا چهارشنبه به طور جداگانه و دوجانبه با نمایندگان فرانسه در ژنو گفتگو می‌کند و سپس راهی ایتالیا می‌شود. و در همین رابطه درباره گفتگوهای دوجانبه ایران و آمریکا همکارم هانا کاویانی با مارک فیتزپاتریک مدیر برنامه خلع سلاح در انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن گفتگو کرده و نخست ارزیابی او را از دیدار دوجانبه ایران و آمریکا جویا شده است.
The fact that
اینکه آمریکا با تیمی بلندپایه‌تر با افرادی از کاخ سفید با ایران دیدار دو جانبه انجام می‌دهد نشان دهنده عزم آمریکاست برای اینکه هر چه در توان دارد انجام دهد تا برای دستیابی به توافق تا پایان مهلت 6 ماهه 29 تیر ماه تلاش کند. اما از آنجایی که یک توافق بد نمی‌خواهند، احتمال اینکه در مدت زمان باقی مانده به توافق دستیابند خیلی کم است، خصوصا اگر آمریکا بخواهد در مقابل تعداد سانتریفیوژها به بازرسی‌های بیشتر از برنامه هسته‌ای ایران برسد، یکی از راه‌های پیشبرد و دسترسی به یک توافق است. این بدین معناست که ایران بتواند سانتریفیوژهای بیشتری را فعال نگه دارد و در مقابل بپذیرد که جامعه بین‌الملل توانایی بیشتری داشته باشد که هر گونه تقلب احتمالی ایران را شناسایی کند. That any
cheating by Iran would be discovered. درباره همین تعداد سانتریفیوژها وزیر خارجه فرانسه بامداد سه‌شنبه در مصاحبه‌ای گفته که اگرچه 5 به علاوه 1 به ایران پیشنهاد داده که میتونه صدها سانتریفیوژ داشته باشه، موضع ایران در اختیار داشتن صدها هزار سانتریفیوژه. ارزیابی شما از این صحبت چیست؟
The key issue emerging is the number of centrifuges.
موضوع کلیدی به نظر می آید که تعداد سانتریفیوژ هاست و اینطور که وزیر امور خارجه فرانسه گفته به نظر می آید که نظر طرفین بسیاری از یکدیگر فاصله دارد. بین صدها تا صدها هزار فاصله بسیار زیادی وجود دارد. به نظرم اما می توان یک مبادله در زمینه تعداد سانتریفیوژ کرد بسته به اینکه به همان میزان نظارت و بازرسی بسیار بالا برود. البته باید بگویم که عدد منطقی برای تعداد سانتریفیوژهای ایران چند صد نیست، بلکه ایران قاعدتاً باید بتواند چند هزار سانتریفیوژ فعال داشته باشد.
به نظرتون صحبت درباره موانع بر سر راه توسط وزیر خارجه فرانسه موضوعی نادره یا اینکه توقع چنین اظهار نظری رو میتوان داشت با توجه به اینکه به هر حال موضوع مذاکرات و جزئیات اون محرمانه است؟
به نظرم او درباره مشکلی صحبت کرده که همه از آن اطلاع داشتند. تعداد سانتریفیوژها مشکل بزرگی است و وقتی ایران درباره تعداد صدها هزار سانتریفیوژ صحبت می‌کند، این غیر قابل تصور است که توسط غرب پذیرفته شود. به نظرم صحبت لوران فابیوس پاسخی به رویکردهای بسیار تندروانه در ایران با رویکرد تندروانه در فرانسه بود. فرانسه همیشه در میان این شش کشور موضعی سرسختانه تر داشته است و صحبتهای امروز وزیر امور خارجه هم در راستای سیاستهای فرانسه بود.
گفتگوی همکارم هانا کاویانی بود با مارک فیتز پاتریک مدیر برنامه خلع سلاح در انیستیتو بین‌الملل مطالعات استراتژیک در لندن درباره گفتگوهای دو جانبه ایران و آمریکا. سفر رسمی دو روزه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ترکیه بعد از ظهر روز سه‌شنبه پایان یافت و وی عصر امروز به تهران بازگشت. حسن روحانی بعد از 18 سال نخستین رئیس جمهوری ایران بود که به طور رسمی از ترکیه دیدار می‌کرد. وی در مدت اقامتش در ترکیه با عبدالله گل رئیس جمهوری و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به طور جداگانه دیدار و گفتگو کرد. در طی سفر آقای روحانی به ترکیه 10 سند همکاری در زمینه‌های مختلف میان دو کشور امضا شد. عبدالله گل در کنفرانس خبری مشترک با حسن روحانی با اشاره به اینکه حجم مناسبات تجاری دو کشور اکنون حدود 15 میلیارد دلار است گفت که هدف دو کشور رساندن این رقم به 30 میلیارد دلار است. در این سفر همچنین نشست شورای عالی همکاری‌های راهبردی ایران و ترکیه به ریاست آقای روحانی و اردوغان برگزار شد. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین طی مصاحبه‌ای با روزنامه بریتانیای تایم میگوید اوکراین بدون تفاهم با روسیه امنیت نخواهد داشت. وزارت خارجه اوکراین اعلام کرده کیف، مسکو و سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره راه حل مناقشه در شرق اوکراین به رویکرد واحدی دست یافتند. بیشتر بشنویم از آنا رئیسگایا.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه اوکراین، گروه کاری متشکل از سفیر اوکراین در آلمان، سفیر روسیه در اوکراین و نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا مراحل اجرای طرح صلح برای بازگشت ثبات به استانهای جنگ زده دنیتسک و لوگانسک را هماهنگ کردند، اما هیچ جزئیاتی در این باره منتشر نشده. از سوی دیگر وزیر خارجه روسیه اعلام کرد مسکو همچنان خواستار رایزنی های سه جانبه به کیف و بروکسل برای تامین منافع خود در اوکراین در صورت امضای توافقنامه تجارت آزاد بین اوکراین و اتحادیه اروپا است. لاوروف سه‌شنبه مناقشه اوکراین را با وزرای خارجه لهستان و آلمان مورد بررسی قرار داد. در آستانه این دیدار وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد تحریم‌های غرب باعث تغییر موضع روسیه پیرامون اوکراین و کرمه نخواهد شد. کیف و غرب روسیه را به بی‌ثبات کردن اوکراین متهم می‌کنند و کشورهای غربی که پیشتر ادعای از مقام‌های روس را مورد تحریم قرار دادند نسبت به تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه هشدار می‌دهند. مسکو برای مداخله خود در امور داخلی اوکراین نارامی‌ها در شرق این کشور اعتراض‌های خودجوش مردمی می‌داند. الکسی گارانی کارشناس مسائل بین‌المللی در کیف معتقد است که روسیه در نارام کردن اوکراین منفعت دارد.
Росія змушена маневрувати, в тому числі під тиском Заходу. Але довіряти Росії, безумовно, не можна.
روسیه بسته به شرایط از جمله تحت فشار غرب ناچار است موضع خود را تغییر دهد. اما مطلقاً نمیتوان به روسیه اعتماد کرد. از سوی مسکو دیپلماسی با کیف را از سر گرفته، اما از سوی دیگر شبه نظامیان همچنان از روسیه به اوکراین وارد می شوند. معتقدم روسیه تا زمانی حامی پنهان شبه نظامیان در شرق اوکراین خواهد بود که بتواند از کیف امتیازهای لازم را بگیرد. غرب نیز که از مناقشه اوکراین خسته شده، کیف را به مصالحه ترغیب می کند. اما پوتین تنها حرف زور را می‌فهمد. اعمال این زور از طریق تحریم غرب و انعطاف ناپذیری اوکراین میسر است.
وزیر دفاع اوکراین اعلام کرد که درگیری‌ها در شرق این کشور رو به پایان است. پیشتر رئیس جمهور اوکراین خواستار پایان خشونت‌ها در همین هفته شده بود. این در حالی است که خبرگزاری اوکراینی اونیان به نقل از منابع خود در پارلمان نوشت در صورت عدم موافقت نیروهای دولتی برای سرکوب شورشیان تا پایان هفته جاری، کیف در استان‌های دنیتسک و لوگانسک وضعیت جنگی اعلام خواهد کرد. عملیات نظامی در شرق اوکراین در روزهای گذشته شدت گرفته. سه‌شنبه رئیس جمهور اوکراین دستور ایجاد کریدور برای خروج غیر نظامیان از منطقه جنگ زده را صادر کرد. به گزارش سازمان ملل 10,000 تن تکنون در کرمه و شرق اوکراین آواره شدند. سازمان‌های غیر دولتی از 10,000 آواره خبر می‌دهند. یوری ژوک تحلیلگر سیاسی در کیف میگوید جنگ را تنها میتوان با مذاکره پایان داد.
Я не підтримую ідею введення військового стану, надзвичайного стану і взагалі вважаю, що
مخالف اعلام وضعیت اضطراری یا جنگی هستم و معتقدم که بدون مذاکره مبارزه مسلحانه ماه‌ها ادامه خواهد یافت. عملیات نظامی تاکنون موفقیت آمیز نبوده، پیشرفت مشخصی نداشته و برای غیر نظامیان خطرناک است. بدون گفتگوی ملی و مذاکره با روسیه این مناقشه قابل حل نیست.
یکی از عرصه های اختلافی روسیه و اوکراین مناسبات گازی است. دوشنبه پنجمین دور مذاکرات کیف، مسکو و بروکسل نتیجه نداد، اما طرفین توافق کردند عصر سه‌شنبه یا صبح چهارشنبه بار دیگر پشت میز مذاکره بنشینند. پیشتر روسیه به اوکراین ضرب الجل داده بود. در صورت عدم تسویه بدهیش به گازپروم، از صبح چهارشنبه صادرات گاز به این کشور و طبعاً به اروپا که عمدتاً از طریق اوکراین ترانزیت می شود را قطع کند. اوکراین اعلام کرد تنها پس از دستیابی به توافق بر سر قیمت بدهی خود را پرداخت خواهد کرد. در پی فرار ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع، روسیه قیمت گاز برای اوکراین را 80% افزایش داد. کیف میگوید قیمت جدید سیاسی است و نه اقتصادی و به همین دلیل قابل قبول نیست. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
و اما 48 ساعت پس از حمله طالبان به فرودگاه کراچی، امروز سه‌شنبه یک ساختمان متعلق به آکادمی پلیس فرودگاه کراچی هدف تیراندازی قرار گرفت و یک سخنگوی این آکادمی گفت دو فرد مسلح به سوی این ساختمان تیراندازی کردند و پس از آتش متقابل نگهبانان گریختند. به دنبال این تیراندازی پروازهای فرودگاه کراچی مدتی متوقف شد و نیروهای نظامی و پلیس منطقه را محاصره کردند. دقایقی پیش طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. و خبر آخر این که طوفان در آلمان جان 6 نفر را گرفت. طوفان شدید در بخشایی از آلمان دیشب به مرگ 6 تن منجر شد. این افراد بر اثر سقوط درخت در شهرهای دوسلدورف، کلن و کرفلد کشته شدند. شرکت راه آهن آلمان از اختلالات عمده در ساعات حرکت قطارها خبر داده و پروازهای متعددی از فرودگاه دوسلدورف لغو شده و یا به تأخیر افتاده است. شنوندگان گرامی، ممنون که ما را همراهی کردید در این بخش خبری. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیم شما می شود.